گذشتم جان شدم چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم ای سر سامانم شور بهارانم ای سر سامانم شور بهارانم جان و جهان من کشورم ایرانم برای شما برنامه رو در رو رو همکاران من آماده کردند که صحبت میکنه از نقش لابی صهیونیست در مدیریت و حکمرانی آمریکا.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه دیگر از برنامه رو در رو در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروز نقش لابی صهیونیستی در مدیریت و حکمرانی امریکا هستش که در خدمت کارشناس بسیار ارزشمندی در استودیو هستیم. جناب آقای دکتر رسول شمس متخصص در حوزه بین‌الملل خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تمامی دوستانی که در این برنامه کمک میکنم در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. برای شروع گفتگو سوالی که از مسئلتون داشتم این که سازوکار نفوذ لابی صهیونیستی در هر سه قوه مقننه، مجریه و قضایی امریکا چگونه باعث شده که خونسارسازی اراده واقعی این کشور در قبال مسائل خاورمیانه شده و عملا رئیس جمهور امریکا آلت دستیه در اختیار همین لابی صهیونیستی؟
دیگه فکر کنم یکی از پیچیده ترین سوالات رو پرسید که اندیشکده خیلی زیادی دارم رو دنیا رو این قضیه کار میکنم. ولی خب ببینید، سیستم صهیونیست با سیستم اسرائیل و سیستم یهود سه سیستم مختلفه تو دنیا. اول ما اینو برای خودمون باز کنیم. ما وقتی که درباره سیستم صهیونیست داریم صحبت میکنیم، یک مرکزیتی در منطقه فلسطین اشغالی داره.
درسته.
و یه قسمتش قوم بنی اسرائیلن که اسرائیل اومدن تشکیل دادن. اینا در یه قسمتی از چین، اقتصاد چین هم وجود دارن، تو سنگاپور هم الان تو حوزه تکنولوژی فناوری خیلی دارن کار میکنن. اصلا مدل صهیونیست و لابی صهیونیست اینه که در کشورها شروع کنه کار کردن و ابزارهای خیلی زیادی هم دارن، یعنی خیلی هم کار میکنن اینا. حالا دیگه به خواست خدا و خواست امام زمان بوده توی ایران تا حالا نتونستن نفوذ کنن و هر کاری کردن در واقع شکست خوردن. ولی بحثی که هست، بحث اصلی ما اینه که توی امریکا، توی اوکراین امریکا دارن چجوری عمل میکنن. ببینید، یه لابی رسمی دارن به اسم آیپک تو کنگره، یه سازمان خیلی قدرتمنده که فشار در واقع اسرائیل در واشنگتن در واقع کنترل میکنه. یعنی میادش در واقع این سیستم میاد شروع میکنه کار کردن که بتونه در واقع کاخ سفید، کنگره، سنا و همه رو تحت کنترل خودش قرار داده. حالا یه مدلش اینه که در واقع اینا یه فرمول دارن، میگن پول، رأی، رسانه. میگن مساوی هر چی که دلم خواست میاد بیرون.
درست.
بعد آیپک در واقع یکی از پیچیده ترین سازمان های موجودیه که الان توی امریکا داره در واقع لابیگری میکنه. در واقع الان رؤسای اصلیش هم در واقع مثلا آقای فیردمنه، مایکل کاسنه و ریچارد فیشمنه. اینا افرادی هستن که جز رؤسای خیلی اصلیه در واقع این سیستم هستن. تا اونجا که بتونن سعی میکنن به صورت ایالتی کار کنن، در واقع رسانه‌های آمریکایی تحت کنترل داشته باشن، هزینه انتخاب‌ها رو بدن و اتوماتیکوار هر کسی که از اون سیستم جریان میاد بالا، چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات باشه، باید تحت در واقع کنترل اینا باشه. بدنه اجتماعی خیلی قوی تونستن درست کنن برای خودشون، خیلی سیستم تونسته اونجا در واقع با اونا بیشتر با رسانه و پول شروع کرده کار کردن اینا. من یه گزارش میخوندم برای سال 2023 بود، بعد اومده بود در واقع لابی صهیونیسم تو ترک اعتیاد آمریکا حضور شد، میگفتش یه گروهی وجود داره برای مواد مخدر، مشروبات الکلی، اینا میان در واقع جمع میشن، ترک میکنن، به هم دیگه کمک میکنن. بعد اومده بود در اردو صندوق حمایتی وجود داره، به اینا وام میده که بعد بهشون نامه میده که آقا برید کمک کنید این قشر آسیب دیده رو، که مثلا شغل دولت آمریکا شغل بده. اومده هی لایه به لایه رفته و بالا رسیده به آیپک، گفتم این اصلا پشت این آیپکه،
یعنی در اصل لابی صهیونیست این رو هدایت.
آره لابی صهیونیست خیلی قشنگ اصلا اومده میگه آدمی که خیلی ضربه خورده و میخواد نجات پیدا کنه دست نجات رو میبره سمتش.
بله.
یه قسمت به این صورت، یه قسمت در واقع رسانه‌ای داره که خیلی رو حوزه یهود ستیزی کار میکنه، در واقع اختصارش میشه ADL. این سازمان ADL وظیفه نظارت بر رسانه‌ها رو داره و هر نقدی که بر در واقع صهیونیست یا اسرائیل بخواد بشه تبدیلش میکنه به یهود ستیزی، یعنی حتی اگه ضد یهود و ضد اسرائیل و ضد صهیونیسم جایی بخواد صحبت بشه، این ضد هم خود ADL میاد میسازه. و با همین قضیه تونسته یک تأثیرگذاری خیلی زیادی در حکمرانی در واقع آمریکا در واقع توی دست خودش بگیره، یعنی هم چک مردم آمریکا، هم سیاستمداران آمریکایی، هم شیفتگان آمریکا تونسته در واقع اینا رو تحت تأثیر خودش بذاره. پس یه قسمت دیگه میشه در واقع اون سازمان ADL کسی که داره کار میکنه اینا، آقای نیکول موتشینگ که الان رئیس هیئت مدیره شد باشه، ایشون 20 ساله داره سیاست گذاری در واقع حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی داره انجام میده. یعنی تو 20 سال گذشته رژیم صهیونیستی هر کاری کرده، این آقای موتشینگ اومده یه سیستمی طراحی کرده که اصلا چجور میگم، ما اصلا میگیم سفیدشویی کردن، پاک کرده، تطهیر کرده. توی که الان خیلی بعضی جوان مثلا تو دنیا صحبت میکنه اینو میگن خب کاری کی بوده مثلا مردم غزه رو کشته، میگه حماس. باید میگه با اصلا حماس داشت زندگیشون میکرد، اصلا ربطی نداشه. گفت نه، حماس اومد اینا هم دارن خودشون دفاع میکنن. اون روایات سازیه، اون در واقع کار کرده، اون در واقع پرداختن به تطهیر این موضوع رو این سازمان ADL داره انجام میده که خیلی سعی کرده با دستکاری حاکمیتی در حوزه در واقع هالیوود و در حوزه رسانه‌ای حکمرانی آمریکا رو هم تو دست خودش نگه داره. یه شبکه مردمی و تامین مالی هم وجود داره، اگه اشتباه نکنم اسمش GFNA بوده، که 146 تا فدراسیون یهودی هن. یه اتحادیه هن که از 146 فدراسیون یهودی تشکیل شده که تو آمریکای شمالی هن بیشتر و تعمیر پروژه امنیت نفوذ تو رای دهندگان ایالات کلیدی رو به عهده داره. این شبکه مردم GFNA کار اصلیش اینه که مردم آمریکا و سیاست مداره آمریکا رو طوری به هم پیوند بزنه که یهودی اونجا مظلوم باشه، یهودی اونجا آسیب پذیر باشه، یهودی اونجا ازش باید حمایت بشه. تو این شبکه که اگه حالا اشتباه نکنم یک اتحادیه 146 فدراسیونی هستش، نه از خیریه گرفته تا سیستمای بانکی گرفته و همه اینا کنار هم در واقع اعتباری بانکی گرفته، همه اینا در کنار هم جمع شدن، فقط کارشون به این صورته که مواظبت کنن از سیستم سیاسی یهود در ایالات متحده با تاثیرگذاری بر رای دهندگان، خب با پنهانسازی در واقع سیستم قدرت صهیونیست در آمریکا، که حالا افراد شاخصش هم که میتونیم حالا اگه اشتباه نکنم آقای گریتورگو که در واقع این فرد شاخص این هستش، ایشون حالا 15 سال هنوز مسئولشه، جولی پلات که حالا مدیریت امنیت این در واقع کارو به دست داره که اصلا تو خود حوزه اسرائیل فرد خیلی شناخته شده ای هست و در واقع خیلی لابی خیلی قوی داره تو حوزه شبکه سازی تو سرزمینه اشغالی.
بسیار سپاسگزارم از شما. سوال دیگه که از خدمتون داشتم این هستش که شکاف میان منافع راهبردی امریکا مثل موضوع کاهش درگیری در غرب آسیا و همچنین مطالبات لابی صهیونیستی که خب جنگ گسترده با ایران و محور مقاومت رو به دنبالش هستن، چگونه به جنگ‌های نیابتی و هزینه‌زای منطقه‌ای دامن می‌زنه؟
ببینید سیاست حاکم آمریکا رو یک سیاست در واقع چیده شده است. من خیلی جواب در واقع تو تدریس یا صحبت برنامه‌ای گفتم که اگه می‌خوای آمریکا رو بشناسی و رژیم صهیونیست رو بشناسید، برید استراتژی 25 هیلاری کلینتون که سال 2009 نوشت رو بخونید که سه تا خط اصلی داشت در واقع توی استراتژی. بعد میگفت کشورهای غرب آسیا، اصلا کشورهای اطراف در واقع اسرائیل، باید کوچکتر از اسرائیل بشن، باید تیکه تیکه بشن و کوچکتر بشن. اسرائیل باید قدرت منطقه‌ای در زمینه نظامی و هوایی باشه، یعنی نیرو هواییش باید قدرت منطقه‌ای خیلی بالایی داشته باشه، مخصوصا تو غرب آسیا قید شده بود تو این. و اسرائیل باید در زمینه طراحی راهبرد استراتژی منابع آبی دنیا دخالت کنه. اگه نگاه کنید تو این درگیری نظامی هم رو همین حدود داشتن جلو میرفتن، یعنی اسرائیل سعی میکرد یک پل هوایی رو هر کشوری برای خودش ایجاد کنه. وقتی شما این استراتژی رو نگاه میکنی، فرد طراحش هم خانم هیلاری کلینتون بوده، میره این رو در واقع نگاه میکنی، یه خطی رو در واقع به دست میره. پس استراتژی اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از سال 2009 نوشته شده، بهش میگن راهبرد 2050. حالا چه اتفاق میفته؟ هر فردی که روی کار میاد نسبت به منافع خودش، نوع راهبری سیستم حاکمش و اطرافیانش، این استراتژی یه خود زاویهش 10 درجه 20 درجه این ورتر میاره، اونم موقت، برای موقت یه 10 درجه یه 20 درجه هم به یه سمت دیگه میاره، ولی کاملا بر نمیگرده، تو همون خط استراتژی جلو میره. الان که ترامپ اومده روی کار، خودش و همراهانش همه بیزینسمنه. ببینید یه نمونهش فقط مثال بزنم که برسیم به این حرف، زمانم بتونم
حالا معادل فالسیش هم بگید، بیزینسمن
خیلی اهل کاسبی هم. بعد یک روز قبل در واقع اتفاق واقعه ونزوئلا و 4 روز بعدش 5 شرکت نفتی میاد با ترامپ جلسه میذارن. جالبه 11 شرکت نفتی پول انتخابات جمهوری خواه رو دادن که از این 11 شرکت نفتی 5شون یک روز قبل ربایش در واقع مسئول ارشد ونزوئلا جلسه میذارن، 4 روز بعدم جلسه میذارن و ترامپ کل سیستم نفتی رو میده به این 5 شرکت. همین 5 شرکت با بسته بودن تنگه هرمز، دقت کنید، با بسته بودن تنگه هرمز بین 11 تا 39 درصد سود کردن. اصلا از همین محاصره دریایی رو ایجاد کرد که اصلا ببنده. این سمت قضیه داره، ببخش ما الفاظ خیلی عامله میگم، داره خیلی کاسبی میکنه ترامپ، یعنی یه سیستم اقتصادی داره اینا. رژیم صهیونیستی هم خب به خاطر اینکه بتونه حیات و ممات خودش رو نگه داره به اقتصاد احتیاج داره، بعد در کنار این اقتصاد قرار بگیره. تا قبل 7 اکتبر روزی 200 میلیون دلار هزینه جاری هر روزش بود، الان رسیده به مثلا به روزی خلوش 430 میلیون دلار. خب یه درگیری نظامی رو ایجاد کرد که بتونه در واقع ایران رو در واقع از پادر بیاره، و اگه ایران از پادر انقدر ایران رو ضعیف کنه که تنفس بگیره که سطح در واقع اقتصادیش بره بالا. این اتفاق که براش نیفتاد هیچی، هزینه‌ش هم که رفت بالا هیچی، آمریکا فقط چسبه به کار اقتصادی خودش.
درسته.
ولی در چه راستایی 15 درجه چپ و راستش فقط داره میچرخه. ببینید ترامپ و سیستمش سیستم اقتصادی هستن و خودشون میدانن و مطمئن هستن که اگه قرار باشه فقط به این سیستم اقتصادی خودشون اکتفا کنن، اون سیستم امنیتی پیچیده موساد از اینا گذر میکنه، همون کاریو میکنه که در واقع با آقای ریگان کرد اگه اشتباه نکنم، یعنی خیلی قشنگ گذر میکنه ازش. ترامپ هم الان داره یه تنفس میگیره، یه کار اقتصادی داره میکنه، یه درگیری با ایران شروع کرده داره انجام میده و سعی میکنه اسرائیل هم راضی نگه داره. برگردیم سر سوال. من این ببخشید تمام پیش‌زمینه رو گفتم که این جواب بدم. سیستم اسرائیل نیابتی آمریکا نیست، آمریکا نیابتی اسرائیل، فقط به خاطر منافع خودشون زاویه‌شون رو یه خورده در واقع چپ و راست میکنن که منافع خودشون رو تأمین کنن و در آخر در همون راستا حرکت میکنن. استراتژی اصلی اسرائیل در حال حاضر ضربات پی در پی برای خسته کردن و کم کردن ساختار ما.
بله.
یه جنگ 12 روزه ایجاد کرد، یه عده فرماندهان و ساختار رو زد، جنگ رمضان یه عده فرماندهان و ساختار دیگر رو زد، وسط از اون جنگ 12 روزه تا این جنگ 12 روزه یه اسنپ بک فعال شد، یه ضربه اقتصادی زدن، یک درگیری اجتماعی رهبری کردن، همین اتفاق رو دوباره ایجاد میکنن.
به عنوان آخرین سوال، آیا میتونیم بگیم که سیاست خارجی امریکا در قبال ایران تا حد زیادی برون سپاری شده حالا به نهادهای صهیونیستی و اندیشکده های همسو؟
ببین اصلا از اول همین بوده. اصلا یعنی شما وقتی که سیستم رو می نگاه میکنید، بررسی میکنید، اصلا سیستم خارجی آمریکا بر اساس حتی منافع یه گروه میتونه گهگودای تغییر کنه، چیز جدیدی نیست. هر گروهی که در آمریکا قدرت بیشتری داشته باشه، لابیگری خیلی قوی تری داشته باشه، میتونه سیستم خارجیش رو تحت تاثیر قرار بده.
بله.
ببینید من همیشه به دوستان چیز میگم، میگم یه شابلون داشته بر آمریکا شناسی شابلون داشته باشی که 4 تا در واقع قطعه رو توش ببینی. یکی اقتصاد، یکی سیاست، یکی سلطه است، یکی رسانه است. هر کاری می‌خوایم کنه این شابلون رو بذارید روش، با این شابلون اندازش در میاد. سیاست خارجیشون رو هم میراسن، بحث اقتصادی رو داره.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شمس. سپاسگزارم از حضورتون و همچنین بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که با ما همراه بودید. من محمد مهدی مؤمنی ها به اتفاق سایر همکارانم، سرکار خانم سوزنده تهیه کننده برنامه و خانم مؤیدی دستیار برنامه، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدایا رو نگهدارتون.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، برای ایران رو میشنوید روی موج رادیو گفتگو. ما اینجاییم تا بتونیم با همدیگه مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. سوال اینه که در ادارات آب، برق و گاز بدون پرداخت مستقیم مصرف میشن. پس چرا باید صرفه‌جویی کنیم؟ و اینکه رسانه چه نقشی در ترویج یا تضعیف فرهنگ حفظ بیت المال داره؟ بیایید پاسخ این پرسش رو اول از هوش مصنوعی بپرسیم و بعد خودمون بهش بپردازیم.
صرفه‌جویی در ادارات باعث کاهش هزینه‌های دولت، حفظ محیط زیست و الگوسازی برای جامعه می‌شود. هر چند کارمند قبض آب و برق و گاز را شخصاً پرداخت نمی‌کند، اما این منابع از بودجه عمومی تأمین می‌شود و هدررفت آنها به ضرر همه مردم است. رسانه‌ها می‌توانند با فرهنگ سازی رفتار صرفه‌جویانه را ترویج دهند.
خب، پاسخ هوش مصنوعی رو با هم دیگه شنیدیم. درست گفته که منابع از بودجه عمومی هست و هدر رفت به ضرر هم است. اما مهمترین بخش قضیه رو ناقص بیان کرده و اون اینه که به مسئولیت شرعی و اخلاقی هیچ اشاره‌ای نکرده. در اسلام حتی اگه مال خودت باشه اسراف حرامه. قرآن می‌فرماید بخورید و بیاشامید اما اسراف نکنید. حالا اگه این نعمت‌ها متعلق به بیت المال باشه، مسئولیت سنگین‌تر هم میشه. رهبر شهیدمون بارها فرمودند که بیت المال امانته. کسی که در اداره چراغ اضافه روشن بذاره یا شیر آب رو باز بذاره، به این امانت خیانت کرده. فراتر از این، ادارات الگوی جامعه میشن. اگه یه کارمند یا مدیر در اداره اسراف کنه، چه توقعی از مردم برای صرفه‌جویی در خونه هاشون داریم؟ رسانه‌ها اگه درست عمل کنن، میتونن این مسئولیت پذیری رو ترویج بدن. اما گاهی خود این رسانه‌ها با نمایش زندگی‌های اسراف آمیز در سریال‌ها یا تبلیغاتشون فرهنگ اسراف رو معمولی جلوه میدن. حالا یه مقایسه تطبیقی بین غرب و ایران داشته باشیم. در غرب صرفه‌جویی در ادارات معمولاً برای کاهش هزینه‌های شرکت یا اعتبار شخصیه. اما در فرهنگ ایرانی اسلامی صرفه‌جویی در بیت المال یه تکلیف شرعی، اخلاقی و ملیه، نه فقط یه محاسبه اقتصادی. پس پاسخ درست اینه که باید صرفه‌جویی کنیم، چون این منابع امانت مردم و خداوند. سواد رسانه‌ای یعنی بفهمیم که رسانه چطور میتونه یا این فرهنگ رو تقویت کنه و یا تضعیف کنه.
برای ایران به این مصرف کنی،
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1. تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
شما میدونید با هر بار استفاده از ماشین لباسشویی چقدر از آب شرب مصرف میشه؟
انتخاب هوشمندانه شما یه موفقیت برای همه است.
سلام، من الهامم، مادر 34 ساله با 3 فرزند و خانه‌دار. یه پیشنهاد، بیاین تو این فصل تابستون از حداکثر ظرفیت ماشین لباسشویی برای شستن لباسها استفاده کنیم. تا تعداد دفعات روشن کردن ماشین لباسشوییمون کمتر بشه. هم تو آب صرفه‌جویی کردیم، هم تو برق، هم لباسشویی رو زیاد به کار نگرفتیم.
پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خداوند قناعت را دوست دارد و از اسراف متنفر است.
نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که برمی‌دارین ارزشمنده. از طرف برابچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزارم.
سامانه پیامکی ما 30,000
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
اینقدر الله اکبر بر مغز اینها کوبیده شد که خودشون را باختند و فرار کردند و از این مملکت رفتند.
ای مردم مسلمان، الله اکبرتون را فراموش نکنید. الله اکبر شما بود که هیچ سلاحی در مقابل اون طاقت نیاورد. دشمن هر چه داشته باشد در مقابل این سلاح عاجز و بی‌دفاع است.
الله اکبر،
زیاد هاش باشد، زیاد همه شهدا.
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر، به شجاعت لشکر حیدر. الله اکبر.